ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در بامداد شنبه ششم آذر 1395 خورشیدی. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. از هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب که حدوداً یک ساعت به طول خواهد انجامید. اما پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی راد همراه میشیم و مشروع خبرها. مهتاب.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران تعداد کشته شدگان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان را 43 تن اعلام کرد. به گفته وی حدود 100 تن دیگر نیز در این حادثه مصدوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران درباره علت بروز این حادثه گفت که قطار مشهد تبریز به دلیل سرمای هوا و یخزدگی سیستم ترمز توقف کرده بود و برخورد قطار مشهد سمنان به آن در زمان تغییر شیفت مسئول کنترل و بی اطلاعی مسئول جدید از توقف قطار رخ داده است. با این حال مدیر عامل راه آهن گفت که علت دقیق بروز این حادثه پس از بررسی کمیسیون عالی سوانح اعلام خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز جمعه در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار بررسی دلایل وقوع برخورد دو قطار مسافربری در استان سمنان و معرفی مقصرین احتمالی آن شد. همزمان صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران نیز در نامه‌ای به رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار بررسی علل حادثه، شناسایی مقصرین و معرفی آنان به دستگاه قضایی شد. زهرا این نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی نیز به خبرگزاری فارس گفت که وزیر راه و شهرسازی باید در صحن مجلس پاسخگوی این موضوع باشد و دلیل قانع کننده ارائه دهد. حسن قشقاوی معاون کنسولی وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه برخی از اجساد کشته شدگان انفجار هله برای شناسایی به آزمایش دی ان ای نیاز دارند، اعلام آمار دقیق کشته شدگان این حادثه را زمان بردانست. وی روز جمعه در این باره گفت همه پیکرها به ایران منتقل می شوند و هویت و ملیت آنها در داخل و با آزمایش معلوم خواهد شد. حسن قشقاوی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تعداد کشته شدگان انفجار انتحاری در نزدیکی کربلا را بیش از 80 تن اعلام کرده و گفته بود که دست کم 40 تن از آنان ایرانی هستند. انفجار روز پنجشنبه که گروه حکومت اسلامی مسئولیت آن را بر عهده گرفت در منطقه شوملی در حدود 80 کیلومتری کربلا روی داد. همزمان با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد خشونت علیه زنان و دختران را نقض حقوق بشر و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار دانست. بانکیمون روز جمعه همچنین گفت خشونت علیه زنان باعث تحمیل هزینه‌های سنگین بر خانواده‌ها و جوامع می‌شود و جهان نمی‌تواند بهای آن را بپردازد. در مطلبی که به همین مناسبت روی وبسایت رسمی سازمان ملل متحد منتشر شده بر لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی، ریشه‌کن کردن فقر و خشونت و فراخوان برای فعالیت علیه نابرابری‌های جنسیتی تأکید شده است. و امیر حسین اسدی رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی هرمزگان از وقوع 12 تصادف رانندگی بر اثر گرد و غبار شدید در این استان در روز پنجشنبه خبر داد و گفت بر اثر این حوادث 1 تن کشته و 17 تن دیگر نیز مصدوم شدند. وی نبود دید کافی را عامل این حوادث دانست. به گزارش خبرگزاری فارس میزان ریزگردها در هوای بندرعباس طی روزهای گذشته به 5.5 برابر حد استاندارد رسیده بود. رضا.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی راد شنیدید و نگاهی کنیم بر فهرست برنامه‌های مجله نیمه شب. ایران مذاکره محرمانه برای فروش آب سنگین با آمریکا را تکذیب کرد. عربستان سعودی مذاکره با کشورهای غیر عضو اوپک را برای تعیین سقف تولید نفت لغو کرد. شمار پناهجویان متقاضی به آلمان در سال جاری میلادی افزایش یافت. پناهجویان ایرانی در رتبه چهارم این تقاضا قرار دارند. گزارشی خواهید شنید به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان.
از نظر حقوقی هنوز زنان ایرانی علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که کردند نتونستن جایگاه حقوقی و قانونی برابر با مردان داشته باشند.
در جشنواره فیلم آسیا پاسیفیک سینمای ایران برنده جایزه بهترین فیلم مستند شد.
گفت چند تا چیزی واسه دیگه گفتم 5 تا گفتم 5 تا چه وقت فکر کردی برو بیرون گفتم گو
شما الان حامله این چند سالتون؟
رأی پارلمان عراق به اجازه فعالیت به نیروهای بسیج مردمی موسوم به هشت شعبی.
اگر بتونن این جریان نظامی رو تبدیل به یه جریان سیاسی بکنن تصور میکنن که شاید بشه کنترل اینها در مجلس ساده تر باشه.
خبرهای ورزشی و پیامهای تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از بخشهای دیگر مجله نیمه شب خواهد بود. ایران خبر روزنامه وال استریت جورنال درباره مذاکره محرمانه بین این کشور و آمریکا را تکذیب کرد. این روزنامه آمریکایی روز پنجشنبه در گزارشی نوشت مذاکره برای متقاعد کردن ایران برای کاهش ذخایر آب سنگین و آینده برجام از ماه گذشته آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا ملکی.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خبر روزنامه وال استریت جورنال درباره مذاکرات محرمانه تهران واشنگتن بر سر ذخایر آب سنگین و آینده برجام را تکذیب کرد. بهرام قاسمی در گفتگو با خبرگزاری آنا گفت هیچ مذاکره جدیدی میان ایران و طرفهای دیگر برجام برای هر گونه تغییر در مفاد برجام انجام نشده و این موضوع کاملا دروغ است. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه در گزارشی مدعی شده بود مذاکره برای متقاعد کردن ایران به کاهش ذخایر آب سنگین از ماه گذشته آغاز شده است. این روزنامه آمریکایی نوشت آمریکا و متحدانش از ایران خواستند که میزان اورانیوم غنی شده خود در نطنز را بیش از تعهدات مندرج در برجام کاهش دهد تا توافق هسته‌ای قوی‌تری در برابر اقدامات احتمالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا داشته باشد. دونالد ترامپ پیشتر در کارزار انتخاباتی خود از برهم زدن برجام سخن گفته بود، اما پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری هیچ موضع گیری رسمی درباره برجام نداشته است. اوایل امسال هم رهبر جمهوری اسلامی گفته بود ایران برجام را نقض نمی کند، ولی چنانچه آمریکا توافق هسته‌ای را نقض کند ایران آن را آتش خواهد زد.
گزارش همکارم رویا ملکی بود از تکذیب خبر روزنامه وال استریت جورنال از سوی ایران درباره مذاکره محرمانه بین ایران و آمریکا بر سر کاهش ذخیره آب سنگین و آینده برجام. و روز چهارشنبه دهم آذر نشست مهم وزرای نفت اوپک در وین قرار هست که برگزار بشه. قرار بود روز دوشنبه مقامات نفتی عربستان سعودی، روسیه و چند کشور غیر عضو اوپک و شماره دیگری از مقامات اوپک در یک نشست مشترک درباره طرح تثبیت سطح تولید نفت مذاکرات نهایی انجام دهند، ولی به گزارش خبرگزاری بلومبرگ عربستان سعودی تصمیم گرفت که در این نشست مشترک شرکت نکند. دلیل این تصمیم عربستان اختلافات درونی اوپک ذکر شده است. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
عربستان سعودی، روسیه و چند کشور دیگر تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند و برخی از مقامات اوپک قرار بود روز دوشنبه در نشست مشترکی به بررسی آخرین تحولات بازار نفت بپردازند و بر روی جزئیات تثبیت سطح تولید بحث کنند. اما عربستان از شرکت در این جلسه خودداری کرده و آنچنان که خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود خبر داده، دلیل این امر عدم توافق اعضای اوپک بر سر سقف تولید در کشورهای عضو است. قرار شده هیئت‌های کارشناسی اوپک روز دوشنبه کار بر روی جزئیات طرح تثبیت سطح تولید را ادامه دهند و نتیجه کار را به نشست مهم وزرای نفت اوپک در روز چهارشنبه ارائه کنند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از دو نفر از هیئت‌های نمایندگی عضو اوپک که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داده است که دلیل اصلی عدم شرکت عربستان در جلسه روز دوشنبه با کشورهای غیر عضو اختلافات درونی اوپک است. عربستان به عنوان بزرگترین تولید کننده نفت اوپک تأکید کرده است که بدون توافق ایران و عراق با تثبیت سطح تولید اوپک نمیتواند با کشورهای غیر عضو مذاکره کند. ایران بارها گفته است که در تلاش است سطح تولید نفت را به بالای 4 میلیون بشکه در روز برساند تا بتواند ضرر و زیان ناشی از کاهش تولید در دوران تحریم ها را جبران کند. عراق هم هنوز موضع مشخصی درباره میزان نفتی که می‌خواهد تولید کند اتخاذ نکرده است. در ماه سپتامبر سال جاری، اعضای اوپک پس از 8 سال افزایش تولید توافق کردند سطح تولید را به میزان 32 میلیون و 500 هزار بشکه تا 33 میلیون بشکه در روز کاهش دهند. اما کشورهای عضو در 2 ماه گذشته نتوانستند بر سر اینکه هر یک از اعضای اوپک چه مقدار از میزان تولید خود بکاهد به توافق برسند. عربستان اعلام کرده که آماده کاهش سطح تولید است، اما اصرار دارد که بدون همکاری ایران و عراق تثبیت میزان تولید عملی نیست. عربستان و روسیه در ماه‌های گذشته مشترکاً تلاش کردند دیگر کشورهای تولید کننده نفت در اوپک و خارج از اوپک را به کاهش میزان عرضه نفت در بازارهای جهانی ترغیب کنند تا از سقوط هرچه بیشتر بهای نفت جلوگیری شود. بر اساس جدیدترین برآورد آژانس بین‌المللی انرژی، در صورت عدم کاهش سطح تولید، در سال آینده نیز عرضه نفت بیش از تقاضا خواهد بود و قیمت نفت باز هم سقوط خواهد کرد. وزرای نفت ایران و عربستان قرار است روز سه‌شنبه وارد وین محل برگزاری نشست وزرای نفت اوپک شوند، ولی هنوز معلوم نیست که آیا آقایان نامدار زنگنه و خالد الفاله پیش از نشست رسمی روز چهارشنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو خواهند کرد یا نه.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید و شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای روحانی، رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، شما بهتر از هر کسی دیگری می‌دانید که تا بانک‌های مهم دنیا به ایران برنگردند امکان انجام برجام غیر ممکنه و موقع این بانک ها برمیگردن که سپاه پاسداران برگشته باشن به پادگانا از کارهای اقتصادی و دخالت در کشورهای اطراف دست کشیده باشند. این حقیقت رو لطفاً واضح و روشن به ملت ایران بازگو بکنید.
آقای دادستان مشهد، ممکنه لطفاً برای مردم توضیح بدید که از چه جرمی شما جلوگیری کردید؟ آقای مطهری مجرمه؟ شما کی هستین که تصمیم میگیرید که ایشون سخنرانی داشته باشه یا نداشته باشه؟ شما اگه میخواستین از اتفاق جرمی که قاری قرآن مشهدیتون به وجود آورد از اون جلوگیری میکردید؟
طبق قانون اساسی، رئیس جمهور بالاترین شخص بعد از مقام رهبریه. این چه رئیس جمهوریه که پاسدار یا امام جمعه یا قوه قضاییه براش تکلیف معلوم میکنن؟ یعنی اکثریت مطلق ملت رأی میدهند به رئیس جمهور که گماشته رهبر بشه؟ جمعش کنید آقا، دست از سری ملت بردارید.
مسئول سازمان ملل در امور سوریه اعلان کرده که سالیانه ایران 6 میلیارد دلار هزینه میکنه در جنگ سوریه، ولی امروزم آقای بشار اسد از اومدن ترامپ روحیه گرفته. این باعث شرمندگی آقا نمیشه به نظر شما؟
واقعا باید به شما باریکلا گفت، احسن به شما. زن و بچه این مردم رو به خاطر دستفروشی کتکش میزنی، سیلیش میزنی. یعنی مردم چیکار کنن؟ برن خودفروشی کنن؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما روز 25 نوامبر 5 آذر از سوی سازمان ملل روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام گرفته. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی معاونت زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری ایران، از هر 3 زن 1 نفر در مقطعی از زندگی خودش خشونت فیزیکی، جسمی، روانی یا جنسی قرار گرفته. سازمان ملل خشونت علیه زنان را هر گونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت می‌داند که منجر به آسیب جسمی، جنسی و یا روانی می‌شود. این خشونت ممکن است توسط اعضای خانواده، غریبه‌ها، حکومت و افرادی از همان جنس انجام بگیرد. همکارم فرین آسمی در همین باره گزارشی تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
روز جهانی منع خشونت علیه زنان بهانه است برای آگاهی رسانی درباره تبعیض‌ها و خشونت‌هایی که علیه زنان در سراسر دنیا اعمال می‌شود. 56 سال پیش در چنین روزی سه خواهر اهل جمهوری دومینیکن به قتل رسیدند. خواهران میرابال مخالف رافائل تروخیو رهبر این کشور بودند و فعالیت‌هایی را برای سرنگونی او انجام داده بودند. در سال 1999، 17 سال پیش، روز 25 نوامبر از سوی سازمان ملل به یاد خواهران میرابال روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام گرفت. فعالان حقوق زنان و فعالان مدنی از روز 25 نوامبر، 5 آذر تا 16 روز بعد یعنی 10 دسامبر برابر با 20 آذر که روز جهانی حقوق بشر است، در سراسر دنیا برای آگاهی رسانی درباره خشونت علیه زنان فعالیت می کنند. بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی معاون زنان و خانواده رئیس جمهوری ایران، از هر 3 زن یک نفر در مقطعی از زندگی تحت خشونت فیزیکی، جسمی، روانی و یا جنسی قرار می‌گیرد. شاهین دختر ملاوردی، مشاور رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، روز جمعه همزمان با روز جهانی منع خشونت علیه زنان در حساب توییتر خود اظهار امیدواری کرد که در جهانی امن‌تر و شادتر برای نیمی از جمعیت زمین زندگی کنیم. لیلا علی کرمی، حقوقدان و وکیل دادگستری در بریتانیا، به رادیو فردا گفته که قانونی برای حمایت از خشونت علیه زنان در ایران وجود ندارد.
از نظر حقوقی هنوز زنان ایرانی علی‌رغم تمام تلاش‌هایی کردن نتونستن جایگاه حقوقی و قانونی برابر با مردان داشته باشند. متاسفانه قوانین تبعیض آمیز در حوزه قوانین مدنی چه در حوزه قوانین کیفری وجود داره و خیلی از موارد هست که هنوز قانون گذاری نشده. مثلا در بحث خشونت علیه زنان ما می‌بینیم که قانونی به طور خاص در این زمینه نداریم که بحث خشونت علیه زنان رو بهش رسیدگی بکنه و می‌بینیم که در جامعه با توجه به مشکلات و مسائلی که به وجود میاد در زندگی روزمره زنان و حجم گسترده زنانی که به مراجع قانونی مراجعه میکنن برای گرفتن حق و حقوقشون، میبینیم که چقدر با کمبود و خلأ قانونی در حمایت از زنان مواجه هستیم و چه حجمی از قوانین هست که این قوانین باید اصلاح بشه.
شاهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، در مهر ماه سال جاری از ارائه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به دولت خبر داد. او گفت 30 تیم پژوهشی در این زمینه فعالیت می‌کنند تا لایحه جامع با تدابیر پیشگیرنده، بازدارنده و حمایتی ارائه شود. خانم ملاوردی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت:
در دنیا ما الان با 2 هدف در حوزه زنان و خانواده مواجهیم: برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان که در سند توسعه پایدار هم هدف 5 این سند هست. ما از سال 95 که 1995 که اجلاس پکن برگزار شده، هیئت ایرانی از اون زمان پیشنهاد جایگزینی عدالت جنسیتی به جای برابری جنسیتی رو داده و اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران در چارچوب این رویکرد تعهدات خودش رو به سرانجام خواهد رسوند.
حسین رئیسی، وکیل و مشاور حقوقی مرکز اسناد حقوق بشر ایران در کانادا، پیشتر به رادیو فردا گفته بود که زنان اگر نامه‌ای از پزشکی قانونی داشته باشند که نشان دهد تحت خشونت قرار گرفتند، می‌توانند حق طلاق بگیرند.
فقط خشونت فیزیکی در قوانین ما و بعضن خشونت اقتصادی جرم‌انگاری شده، اون هم برای همه، نه به مشخصا برای زنان، برای کاستن از بخشی از نابرابری ها و تبعیضات آشکاری که در دسترسی به حق طلاق وجود داره بین زن و مرد در ماده 1133 قانون مدنی در ایران. زنان اگر که 1 یا 2 نامه از پزشکی قانونی داشته باشن که تایید کنه اونها مورد خشونت خانگی قرار گرفتن، میتونن به این طریق قرار داشتن در شرایط سخت خودشون رو در اون زندگی ثابت کنن و در محکمه حقوقی در دادگاه خانواده به حق طلاق دسترسی پیدا کنن.
با این حال مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، میگوید خیلی از زنها به دلایل مختلف امکان شکایت قانونی علیه خشونت را ندارند.
کشوری نظیر ایران که ستم پدر سالاری بسیار گسترده داره، قوانین ضد زن خیلی شدید تره، ایدئولوژی رسمی زن ستیزان است و بنابراین شانس اینکه زنان بتونن در اثر شکایت به خواست مورد نظر خودشون برسن بسیار بسیار محدود داره، به خاطر وابستگی های اقتصادیشون، به خاطر اینکه شرمشون میشه که بگن مثلا کتک خوردن. و خشونت جامعه شناسی جامعه گفته میشه تنها جرمی در جهانه که به جای اینکه زاره به احساس شرمندگی بکنه قربانی احساس شرمندگی میکنه. خیلی از زنها حاضر نیستن در مورد خشونتی که بهشون اعمال میشه صحبت بکنن، چه برسه به اینکه بخوان برن شکایت قانونی هم انجام بدن.
بر اساس تحقیق سال 1383 دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با مشارکت مرکز امور زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم در 28 استان ایران انجام شده، 66% زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان دست کم یک بار خشونت را تجربه کردند. مسعود قادی پاشا مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران به خبرگزاری ایلنا گفته روزانه بیش از 52 پرونده همسرآزاری در تهران به پزشکی قانونی ارجاع می شود. در 6 ماه اول سال 95 حدود 10,000 پرونده همسرآزاری به این مرکز ارجاع داده شده. 3% همسرآزاری ها هم توسط زنان انجام شده است.
گزارش همکارم فرین عاصمی بود به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان.
اعدام در ملأ عام، این بار در جزیره قشم.
این بازدارنده نیست، به علاوه این که به نوعی ترویج خشونت هست.
ادامه بازداشت بهائیان در ایران.
بازداشت‌های دست جمعی بسیاری تو یک سال گذشته داشتیم.
اجرای حکم زندان کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما دهمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک معروف به اسکار آسیایی پنجشنبه بعد از ظهر در شهر بریزبن استرالیا برگزار شد. در این مراسم سینمای ایران موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم مستند سال برای فیلم رویاهای دم صبح شد. جزئیات بیشتر از همکارم بابک غفوری آذر.
سهم امسال سینمای ایران از جوایز سینمایی اسکرین آسیا پاسیفیک یک جایزه بود. جوایزی که به نام اسکار آسیایی لقب گرفته است، امسال دهمین سال معرفی برگزیدگانش را جشن می گرفت و با وجود نامزدی چندین فیلم ایرانی در بخش‌های مختلف، این مرداد اسکویی بود که با مستند رویاهای دم صبح توانست جایزه بهترین فیلم مستند اسکرین آسیا پاسیفیک را دریافت کند.
The APSA for Best Documentary Feature Film goes to Starless Dreams.
From Islamic Republic of Iran, written, directed and produced by Mehrdad Oskoui. This is Mehrdad Oskoui's first APSA. Please welcome him to the stage to accept the award.
رویاهای دم صبح موفق‌ترین مستند چند سال اخیر سینمای ایران محسوب می‌شود که پیش از این نیز در جشنواره‌های معتبر مختلفی به نمایش درآمده و جوایز متعددی از جمله جایزه بهترین فیلم مستند 60مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن و جایزه عفو بین‌الملل در جشنواره معتبر فیلم برلین را دریافت کرده است. این فیلم زندگی چند دختر بزهکار زیر 18 سال را در کانون اصلاح و تربیت تهران دستمایه قرار داده است و برشی از زندگی و شرایط آنها را مقابل مخاطبان قرار می دهد. مشکلات این دختران جوان و نگاه همراه فیلمساز با آنها فیلم را به اثری به شدت تاثیرگذار تبدیل کرده است.
گفتم چند تا شیشه مصرف کردی؟ گفتم 5 تا. گفتم 5 تا چه مصرف کردی؟ برو بیرون. گفتم گفت
شما الان حامله این؟
بله.
چند سالتون؟
17.
ما هر وای تو داری همین رو به من میگی. منم آدمم، دلم واسه بچم تنگ شده.
جانم شاید الان من به جرم قتل اومده باشم اینجا. ببین فکر میکنم اگه به این جرم نمیومدم میتونستم بابامو تحمل کنم، من فراری میشدم.
مرداد اسکویی در ویدیوهای تبلیغاتی که برای این فیلم منتشر شده درباره آن چنین توضیح داده است.
فیلم جدیدم به نام رویاهای دم صبح راجع به دخترهاست در کانون اصلاح و تربیت شهر زیبای تهران. سومین اپیزود یک سگانه است که اولیش روزهای بی تقویم بود، دومیش آخرین روزهای زمستان بود و این رویاهای دم صبح سومین قسمتش. این فیلم دایه خیلی زیادی نداره، تقاضای خیلی زیادی هم نداره، فقط میخواد یک بخش نادیده جامعهمونو چشم بشه برای دیدن، گوش بشه برای شنیدن، و هر چقدر که این امکانو بده که آدمهای بیشتری این فیلمو ببینن، فکر میکنم خیلی نتیجه بهتری برای سامان بخشی و معنا بخشی به زیست بهتر ما تو جامعه خودمون میده. این دختر بچه ها خیلی معصومن، خیلی زیبان، خیلی روح پاکی دارن، درون پاکی دارن، ولی شرایط جامعه و مشکلات خانواده هاشون باعث شده که این بچه ها دوچار مشکلاتی بشن و مرتکب بزه بشن.
در جوایز امسال اسکرین آسیا پاسیفیک، سینمای ایران در چند بخش دیگر هم نامزد دریافت جایزه بود. دو فیلم محمد رسول الله ساخته مجید مجیدی و دختر ساخته رضا میرکریمی در بخش بهترین فیلم رقابت می‌کردند و فیلم نفس ساخته نرگس آبیار هم در بخش مربوط به استعدادهای جوان شانس دریافت جایزه داشت. فیلم دختر همچنین در رشته بهترین بازیگر مرد برای فرهاد اصلانی و بهترین فیلمنامه برای مهران کاشانی هم نامزد دریافت جایزه شده بود.
سلام، حال شما خوب هستی؟
چیزی شده؟
چیزی نشد. برو تو اتاق لباس بردار، از که همه مهمانی هم میشه گوشی بدیم به خودش؟ سویلا خونه.
به همه دخترها زنگ بزن. تمام دخترایی که دیروز تو کافی شاپ بودن.
ببخشید. آقایی که اونجا نشستن مدیر
کافی شاپ. ویتوریو استرارو، فیلمبردار معروف ایتالیایی، هم به خاطر فیلمبرداری فیلم محمد رسول الله نامزد دریافت جایزه شده بود. هیچ کدام از این نامزدی‌ها البته به دریافت جایزه منتهی نشد. اما به جز جایزه بهترین فیلم مستند، منوچهر محمدی از تهیه کنندگان سینمای ایران که تولید فیلم‌هایی چون زیر نور ماه، مارمولک و طلا و مس را در کارنامه‌اش دارد، جایزه فدراسیون بین‌المللی تهیه کنندگان را دریافت کرد. جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک با هدف جلب توجه به سینمای کشورهای آسیایی و اقیانوسیه از 10 سال پیش توسط گروهی از فعالان سینمایی این مناطق با حمایت دولت استرالیا راه اندازی شد. این جوایز هر ساله با تعیین هیئت داوری متشکل از چهره‌های مختلف سینمایی برگزیدگانش را از بین فیلم‌های یک سال اخیر کشورهای آسیایی و اقیانوسیه در شهر بریزبن استرالیا معرفی می‌کند. سینمای ایران تاکنون موفقیت‌های بسیاری را در این رویداد سینمایی به دست آورده است.
گزارش همکارم بابک غفوریازر بود از دهمین دوره مراسم اهدای جوایز اسکرین آسیا پاسیفیک معروف به اسکار در شهر بریزبن استرالیا، که سینمای ایران موفق شد که جایزه بهترین فیلم مستند سال برای فیلم رویاهای دم صبح از مرداد اسکوی رو به خودش اختصاص بده.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
ساعت 27 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. فرصتی داریم تا به تعدادی از خبرهای ورزشی گوش کنیم با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
در پایان هفته 11 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، تراکتورسازی تبریز صدر جدول را از پرسپولیس گرفت و استقلال متوقف شد در مکان ششم. در 4 بازی باقی مانده از هفته 11 لیگ برتر، استقلال تهران در ورزشگاه آزادی زورش به گسترش فولاد تبریز 10 نفره نرسید و 2-2 مساوی کرد. گسترش فولاد گل مساوی خود را در شرایطی که از دقیقه 74 10 نفره شده بود و 2-1 بازی را باخته بود به ثمر رساند. استقلال 6، گسترش فولاد 13. اما در سرمایه تبریز، تراکتورسازی با پیروزی 2-1 سبای قم را بدرقه کرد تا سبا در مکان 14 باقی بماند. به گزارش شبکه ورزش، در نشست خبری بعد از مسابقه، صمد مرفاوی سرمربی سبا معتقد بود که تیمش مستحق باخت نبوده.
گلایی هم که دریافت کردیم جز اتفاقات فوتباله که شوت میزنه دروازه‌بان ما میتونه راحت اونو بگیره ولی میخوره به یکی دیگه کمونه میکنیم. این نمیشه دیگه کارش کرد توی فوتبال.
یعنی عامل شانس هم در برد تراکتورسازی بی تأثیر نبوده. نکته‌ای که امیر قلعه‌نویی سرمربی تراکتورسازی هم به آن اذعان داشت.
در مجموع واقعا یه امتیاز سختی بود. بعد اینکه گل خوردیم خب تقریبا یه مقدار تحت فشار قرار گرفتیم. خب دقیقه آخرم که خب باز خدا رو شکر شانس بود.
به هر صورت با شانس و کسب 3 امتیاز سخت، تراکتورسازی با پرسپولیس برابر شد. هر دو تیم 23 امتیازی و البته تراکتور با تفاضل گل بهتر اول. در دو بازی دیگر پدیده خراسان در مشهد ماشینسازی تبریز را با 1 گل برد. ماشینسازی ته جدول، پدیده 8. زوباهن هم در آبادان 1 پیروزی 3 گله در مقابل صنعت نفت کسب کرد تا در مکان 5 بایستد. نفت آبادان 10. بالای جدول تراکتورسازی، پرسپولیس، نفت تهران و پیکان اول تا 4. در لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های ایران، دیدار تیم‌های گیتی پسند اصفهان و حفاری اهواز در اصفهان روز جمعه در آخرین ثانیه‌های بازی، در حالی که دو تیم 6-6 مساوی بودند، به دنبال هجوم برخی از طرفداران تیم میزبان به زمین، مسابقه در ثانیه‌های آخر نیمه تمام ماند. در حال حاضر در جدول رده‌بندی گیتی پسند اول است و مس سنگون دوم. تیم‌های دبیری تبریز و حفاری اهواز 3 و 4. در آلمان هفته 12 بوندسلیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها هفته 12 خود را با دیدار تیم‌های لایپزیگ و فرایبورگ ساعتی پیش آغاز کرده که این بازی هم‌اکنون در فرایبورگ ادامه دارد. فرایبورگ تیم 10 جدول است و لایپزیگ پرچمدار بوندسلیگا. بایر مونیخ تیم 2 جدول امروز شنبه میزبان بایر لورکوزن است که در مکان 9 ایستاده. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا NBA در دو کنفرانس شرق و غرب تیم‌های کلیولند و کلیپرز پیشتازند. در کنفرانس شرق کلیولند کاوالیرز 11 پیروزی و 2 شکست در کارنامه دارد. کلیپرز لس آنجلس تیم اول کنفرانس غرب است با 14 برد و 2 باخت. تا ساعتی دیگر کلیپرز به مسافت دیترویت می رود و کلیولند با دالاس روبرو خواهد شد.
خبرهای ورزشی رو از همکارم حبیب روشنزاده شنیدید. تا ثانیه‌های دیگر هم نگاهی خواهیم داشت به سرخط چند خبر مهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید هیچ مذاکره جدیدی با طرف‌های امضا کننده توافق هسته‌ای برای هر گونه تغییر در مفاد برجام انجام نشده است. مصطفی مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران تعداد کشته شدگان حادثه برخورد 2 قطار مسافربری در استان سمنان را 43 تن و تعداد مصدومان را 100 تن اعلام کرد. حسن روحانی و صادق لاریجانی رؤسای قوه مجریه و قضاییه ایران خواستار بررسی دلایل وقوع این حادثه و معرفی مقصران احتمالی شدند. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران با بیان اینکه برخی از اجساد کشته شدگان انفجار حله در عراق برای شناسایی به آزمایش DNA نیاز دارند، اعلام آمار دقیق کشته شدگان را زمان بر عنوان کرد. مقام‌های ایران پیشتر اعلام کرده بودند که دست کم 40 ایرانی در انفجار انتحاری در نزدیکی شهر حله در عراق کشته شدند. همزمان با 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، بانکیمون دبیر کل سازمان ملل خشونت علیه زنان و دختران را نقض حقوق بشر و مانعی جدی بر سر راه توسعه پایدار عنوان کرد. 3 انفجار در ولایت ننگرهار واقع در شرق افغانستان دست کم 5 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش مرزها را برای حرکت پناهجویان باز خواهد کرد. شنونده مجله نیمه شب از رادیو فردا هستید. مجله رو پی میگیریم با خبری از عراق. یکی از نمایندگان فراکسیون بدر در مجلس این کشور روز جمعه از تصویب به طرحی خبر داد که به موجب آن نیروهای بسیج مردمی موسوم به حشد شعبی مجاز خواهند بود که فعالیت‌های سیاسی انجام دهند. نیروهای حشد شعبی عمدتاً از جریان‌های شبه نظامی شیعی در عراق تشکیل شده‌اند و مورد حمایت ایران هستند. در همین زمینه گفتگویی کردم با علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان. نخست از او درباره هدف از تصویب این طرح در مجلس عراق پرسیدم. علی سعدزاده:
هدف اولشون این است که اینها اعلام کردن که ما داریم خودمون رو برای دوران پسا داعشی آماده میکنیم. به عبارت دیگه از این حرکت میکنن که شکست داعش محتومه و پس از این شکست ما باید فعالیت‌های نظامیمون رو تبدیل به فعالیت‌های سیاسی بکنیم و به همین علت هست که اعلام کردن میخوان در مجلس آینده عراق و انتخابات استانی و شورایی هم شرکت بکنن. از طرف دیگه آقای نخست وزیر هم علی‌بادی هم با آمدن اینها چندون مخالفتی نداره. اگر بتونن این جریان نظامی رو تبدیل به یه جریان سیاسی بکنن، تصور میکنن که شاید بشه کنترل اینها در مجلس ساده تر باشه، ولی اینها به هر حال فکر میکنن که دوران فعالیت نظامی میلیشایی کم کم داره تمام میشه و باید خودشون برای فعالیت سیاسی آماده بکنن.
آقای سعدزاده، با توجه به اینکه نیروهای هشت شبی یا همین بسیج مردمی در عراق از یک طرف تمامی جریان‌های شیعه عراق رو در بر نمی‌گیره، از طرفی هم در داخل خود عراق جریان‌های سیاسی که حضور دارن از جمله جریان‌های سنی و حتی سکولار مخالف عملکرد نیروهای هشت شبی هستند، در صورت فعالیت سیاسی این گروه چه پیامدهای سیاسی در خود عراق متصور هستید؟
اولین تصور این هست که انشعابی رو که در جریان کل شیعی عراق هست نشون میده. الان حزب الدعوه که حزب دولتی هست در حقیقت، قبلا تحت تاثیر آقای مالکی بود و حالا آقای العبادی هست، در خود این حزب الدعوه اختلافات زیادی هست، یک پارچگی دیده نمیشه و حتی احتمال داره که آقای مالکی از حزب الدعوه بره بیرون. جریان دوم مجلس اعلای شیعیان عراق که اگر به یادتون باشه در ایران تشکیل شد اصولا، و این مجلس اعلای شیعه عراق الان دوچار یک اختلافات نسلی هست، یعنی پس از اینکه به هر حال اینا به عراق برگشتن پس از سقوط صدام حسین، جریان‌های جدیدی توی این مجلس پیدا شده و احتمالاً نمیتونن همه مواضع سابق رهبران این مجلس اعلا رو ادامه بدن. بعدم جریان صدری‌ها هست که مقتدی صدر مدت‌هاست که راهش رو از ایران جدا کرده و با حزب شدن هشت شعبی هم مخالف هست. این رهبران هشت شعبی در حدود 40 روز قبل در خونه آقای مقتدی صدر بودن و آقای مقتدی صدر صراحتاً به اونها اختار داد که از تبدیل شدن به حزب خودداری بکنید، در غیر این صورت اوضاع سیاسی عراق بیش از پیش نظامی میشه، صحنه سیاسی عراق بیش از پیش به دست گروه‌های شبه نظامی میفته. ولی اونها به این حرف آقای صدر توجه نکردن و اعلام کردن که ما میخوایم تبدیل به حزب بشیم. یعنی تشکیل هشت شبی به حزب باعث میشه که این صحنه پراکنده شیعه بیشتر بشه، ولی ظاهراً ایران نیروی اصلی خارجی پشت این جریان هشت شبی است، مایل هست که یک گروه منسجمی باشه که در پارلمان عراق بشه. احتمالاً به هشت شبی بیش از گروه‌های دیگری اینا اعتماد دارن.
آقای سعدزاده، به ایران به عنوان یک نیروی خارجی نگاه کردید که پشتیبان این قضیه هست، در این حال بعضی کشورهای خارجی منطقه هم هستن که به جریان هشت شبی، نیروهای هشت شبی همیشه نگاه منفی داشتن، از جمله عربستان، قطر، ترکیه. واکنش این کشورها رو چگونه پیش بینی می‌کنید؟
من فکر می‌کنم تشکیل هشت شبی و ورود هشت شبی به مجلس آینده عراق به از هم پاشیدگی سامانی دولتی عراق بیشتر کمک می‌کنه. یکی از مشکلاتی که الان در عراق ما داریم ضعف دولت مرکزی عراق به خاطر این طایفه‌گرایی، به خاطر این مذهب‌گرایی، و ورود هشت شبی به این هم پاشیدگی و دوری سنی‌ها از دولت مرکزی عراق رو بیشتر می‌کنه. و همونطور که می‌دونیم این دوری سنی‌هاست از دولت مرکزی عراق که باعث تمام این مشکلاتی که ما در عراق می‌بینیم، ایجاد داعش، جنگ‌های داخلی در اونجا، و این عملاً باعث خواهد شد که اون مثلا هدفی که در اول بود پس از سرگونی صدام حسین، دولت ملت عراق، از این وحدت یا از این هدف به دولت ملت بیشتر دور بشه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز جمعه تهدید کرد که در صورت ادامه سیاست‌های اروپا نسبت به کشورش، مرزهای این کشور را برای حرکت پناهجویان به سمت اروپا باز خواهد کرد. روز پنجشنبه پارلمان اروپا به قطعنامه قطع مذاکرات درباره پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا رأی موافق داد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، نخست از او پرسیده که چقدر تهدید رجب طیب اردوغان جدی است. حبیب حسینی فرد:
به نظر نمیاد تهدید اجرا بشه، نه هم به این اعتبار که اصولا این مصوبه پارلمان اروپا آنچنان ضمانت اجرایی نداره. در نظر بگیریم که اگر بخوان به این مصوبه که جنبه اجرایی نداره ترتیب اثر بدن، فرض کنید که کمیسیون اروپا نمیتونه تصمیم بگیره و اینا عملی بکنه، بلکه باید در اجلاس این 28 کشور اروپایی چیزی در حدود 16 تا کشور با این خواست موافقت کنن و این 16 تا کشور هم در این حال که اون چه کشورهایی باشن که 65% جمعیت اتحاد اروپا رو در خودشون جای دادن و یک همچین مثلا رأی کیفی به سختی قابل تحقق برای اینه که بخوان کلن مذاکرات با ترکیه رو به لحاظ عملی متوقف کنن. از این جهت به نظر میاد که خب اردوغان خودش رو در شرایطی میبینه که یه مقداری وجزخونی بکنه، فشار بیاره، اونم با توجه به همین که این اروپا به خاطر همین قرارداد مربوط به مهاجرا و این پناهجوها دست زیر سنگ ترکیه بند شده.
و آیا این بند بودن دست آلمان زیر سنگ ترکیه به تعبیر شما میتونه تأثیری بگذاره در ادامه روابط ترکیه و آلمان، با توجه به این که سخنگوی صدر اعظم آلمان این پیام رو فرستاده برای ترکیه که دست از این تهدیدها برداره چون این تهدیدها کار به جایی نخواهد برد؟
صحبتی که در دولت آلمان امروز مطرح بوده اخطار و هشدار به دو طرف بوده که زیاد مثلا رو داغ نکنید، عدت شدت نبخشید و بذارید ادامه پیدا بکنه. و خب در نظر بگیرید که دور قبلی که این مذاکرات به متوقف شد برمیگشت به مهاجرهای پارک انگلیسی و سرکوبایی که اونجا انجام شد، بعدن از اوت سال 2015 که دوباره سرکوب کردها شروع شد، کل صحنه سیاسی ترکیه ریخت به هم به خاطر اون انتخابات پارلمانی که آقای اردوغان میخواست حتما دوباره اکثریت مطلق به دست بیاره، علاوه که کل مذاکرات صلح با کردان به شکست انجامید و دوری از خشونت دوباره شکل گرفت، ولی هیچ وقت اروپایی‌ها نرفتن پای اینی که دوباره قطعش بکنن و خب به خاطر همین جریان پناهجوها تا تونستن تو مرز این قرارداد مربوط به پناهجوها رو با ترکیه به امضا برسونن. الان هم علی‌رغم اینکه این کودتا شده و خب طبق اون چیزی که تو پارلمان اروپا میگن که سرکوب‌ها خیلی زیاد متناسب نیست در ترکیه با این کودتا و در این حالی که میخواد دوباره اردوغان مجازات اعدام رو وارد قانون جزایش بکنه، اینها قابل قبول نیست، ولی میبینیم که همین نیازی که الان اتحادی اروپا داره به ترکیه باعث میشه که آنچنان در سطح اجرایی مسئله دنبال نشه و همطور که گفته شد در آلمان در برخی کشورهای بزرگ از جمله فرانسه و اینها برخلاف کشور کوچیکی مثل اتریش، لوکزامبورگ، اینا حتی معتقدن باید قطع کرد روابط و تحریم اقتصادی کرد ترکیه رو، در این کشورها با توجه به اهمیت این قرارداد مربوط به پناهجوها و اهرمی که ترکیه در دستشه زیاد به یک همچین گرایشی تن نمیدن.
و فکر میکنید که به این ترتیب در صورت اینکه این وقت کشی همینطور ادامه پیدا بکنه، آیا روزی خواهد رسید که ترکیه به طور واقعی مرزها رو باز کنه و موج جدیدی از ورود پناهجویان به اتحادیه اروپا رو رقم بزنه؟
به نظر نمیاد، اما که گفته شد خب این مذاکرات همچنان ادامه پیدا میکنه و یک سری اهرم‌ها و امتیازها رو هم اروپا داره که لزوما بدون اینکه بخواد ترکیه رو به طور کامل وارد اتحادیه اروپا بکنه به این کشور بده، از جمله اینی که فرض کنید در موارد مسائل مربوط به حقوق گمرکی یه سری تسهیلات دوباره قائل بشن برای ترکیه، اون چیزی که میگن که مثلا همکاری ویژه اقتصادی میخوایم با ترکیه داشته باشیم، یعنی خیلی امتیازهای خیلی بالاتری نسبت به فرض کنید سایر کشورهایی که در اروپا باشون داره به ترکیه بدن، و اینی که فرض کنید خواست خیلی داغ ترکیه رو قبول بکنن که مردمش بدون ویزا بتونه وارد اتحادیه اروپا بشن، چیزی که خب خیلی تو همین مذاکرات مربوط به این قرارداد مربوط به پناهجوها ترکیه روش فشار گذاشته بود و اینا هم قول دادن، منتها اون از بعد میگن که شما باید 72 تا شرط رو تأمین بکنه، یعنی ترکیه تا این گرفتن ویزا برای مردم ترکیه لغو بشه، این را هم میتونن مثلا در یک بازه زمانی نهایتاً تأمین بکنن و یک همچین امتیاز بزرگی به ترکیه بدن، یعنی بدون اینکه بخوان فوری برن پای وارد کردن ترکیه به درون اتحادیه اروپا تحقق همچین قولی، میتونن یه سری با یه سری امتیازها همچنان این مذاکرات رو زنده نگه دارن و به اصطلاح این وقتاشی رو ادامه بدن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان بود و با همکارم رویا کریمی مجد درباره اظهارات تازه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفتگو میکرد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما گروهی از کارشناسان مستقل در آمریکا میگویند روسیه به انتشار و گسترش اخبار جعلی در دوران انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده. واشنگتن پست به نقل از گزارش یک گروه مستقل از محققان به نام پراپ اورنات میگوید هدف روسیه از انتشار این اخبار مجازی هیلاری کلینتون کمک به دونالد ترامپ و تضعیف اعتقاد مردم به دموکراسی آمریکا بوده است. پس از پیروزی دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب، بسیاری از مؤسسات پژوهشی در آمریکا عمل کرده شبکه‌های اجتماعی در آن دوران را بررسی کردند. همکارم رویا ملکی از رسول نفیسی جامعه شناس و کارشناس سیاسی در آمریکا در مورد نقش روسیه و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پرسیده.
نقش روسیه در جریان اخیر انتخابات ایالات متحده شاخصه، به خاطر اینکه ما می‌دونیم عمده سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تأکید کردند که اون ایمیل‌های خانم کلینتون که به سطح وسیع از طرف ویکی‌لیک پخش شد نقش بسیار اساسی در شکست ایشون یا کم آوردن رای در بعضی ایالات کلیدی شد و این روند دخالت در انتخابات و دخالت در روابط دولت ملت بین کشورهای صنعتی از طرف روسیه به خصوص از طریق تلویزیون روسیه یا RTV که به زبان‌های مختلف پخش میشه تبدیل شده به یک فنامن بسیار قابل ملاحظه‌ای و هدف اصلی این خبر پراکنی هم ایجاد انشقاق و اختلاف بین مردم و دولت‌های خودشونه و همین الان در همین ایالات متحده بسیاری هستن که اخبار RTV رو بسیار جدی میگیرن و تحلیل‌های اونو. بنابراین اگر به این موضوع نگاه بکنیم، از این 13 تا 20 خبرگزاری جعلی که در خارج از آمریکا هم فعالیت میکنه، اینها رو روسیه ایجاد کرده باشه برای ایجاد همون اختلافاتی که عرض کردم و به خصوص شکست خانم کلینتون، به نظر خیلی قابل قبول میاد و قابل باور. البته تا اطلاعات بسیار دقیق و تایید از طرف قوه قضاییه مثلا نباشه نمیشه 100% گفت، ولی به روند اون کارهایی که روسیه تحت نظر آقای پوتین در ماه‌های اخیر کرده، ایجاد همچه خبرگزاری‌هایی هم بسیار بسیار ممکنه که از طرف این کشور باشه.
آقای نفیسی، به نظر شما انتشار این اخبار جعلی و بدون پایه و اساس در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی چه تأثیری بر روی آرای عمومی و صندوق‌های رأی آمریکا گذاشت؟
در سوشال میدیا یا در شبکه‌های اجتماعی یک موضوع که پیش اومده این است که سره رو نمیشه از ناسره تشخیص داد و اون کارهای ادیتوریال، اون کارهایی که در روزنامه‌ها انجام میگیره و کسانی هستن که اخبار خوب و از اخبار جعلی و اشتباه جدا میکنن، اینها در این شبکه‌های اجتماعی و اینترنت طبیعتاً صورت نمیگیره و مردم همه اینها رو میبینن و هر کدام این اخبار اتفاقا جنجالی تر باشه با کمال تأسف در ابعاد بیشتری پخش میشه و توجه بیشتری به خود جلب میکنه. بنابراین عصر اینترنت تبدیل شده به یک جریانی که از یه طرف خب البته به نوعی دموکراسی و اطلاع رسانی کمک میکنه، ولی از طرف دیگه هم به خاطر اینکه این نوع اخبار رو نمیشه از هم تفشیش داد، به خصوص از طرف اکثریت که اینها اطلاعی ندارن و در این موضوعات تبحری ندارن و هر خبری که جنجالی تر باشه و موافق مزاق خودشون باشه فوری جذب میکنن، این در واقع یک جنبه های بسیار ضد دموکراتیک و ضد اجتماعی داره. این امر اخبار جعلی هم به قدری در رسانه پخش شد، مثلا اینکه خانم کلینتون با آیسیس ملاقات کرده یا داعش و به اینها اسلحه داده، با وجود اینکه بسیار بعید می نمود ولی در مورد این بسیار شنیده. بنابراین باید بگم که اخبار جعلی و به طور سیستماتیک این اخبار رو پخش کردن از طرف آدم های حرفه‌ای که اون رو کاملا به شکل اخبار قابل قبول در بیارن، این تأثیر بسیار بسیار میتونه داشته باشه و داشته در انتخابات اخیر آمریکا.
رسول نفیسی جامعه شناس و کارشناس سیاسی در آمریکا بود و در گفتگو با همکارم رویا ملکی در مورد نقش روسیه و شبکه‌های اجتماعی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گفتگو میکرد. با این گفتگو هم به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه شنونده برنامه صدای فردا از همکارم آزاده توکلی خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه، من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و براتون شب و روز خوش را آرزو دارم. بدرود.
صدای فردا.
پرمیدنده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگاری که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه مروری بر پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهیم داشت و نظرات و پیشنهادهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با این برنامه از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق شناسه ما در تلگرام @فرداگرام.
صدای فردا.
در این قسمت از برنامه به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما مخاطبان گرامی گوش خواهیم کرد که اشاره به مشکلات زندگی و معیشتی در ایران داشتید.
اینقدر زندگی سخت شده که ما هر روز از خواب پا میشیم در پیش زن بچه‌مون شرمنده و خجالت زده ایم.
ما یه بازنشسته ایم آقای روحانی، به خدا قسم دیگه تا فرش و زیر پامون هم فروختیم خوردیم، الان یکم حقوق ما رو نریختیم. چرا دارین همه رو ببرین خرج لبنان و یمن و فلسطین و سوریه کنین، ولی مایی که با 45 سال سابقه 1,600,000 حقوقمونه باید وایسیم پنجم ششم حقوق بگیریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا که کامنت‌ها و نظرات زیادی رو از شنوندگان و کاربران رادیو فردا دریافت کرد، مربوط به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد. علی مطهری نایب رئیس مجلس ایران قرار بود که روز یک شنبه در مشهد سخنرانی داشته باشه، ولی دادستان این شهر این سخنرانی رو لغو کرد. برهم خوردن سخنرانی علی مطهری در شهر مشهد بازتابای زیادی هم در محافل سیاسی و رسانه‌ای ایران داشت و حسن روحانی رئیس جمهور ایران این امر رو مایه شرمساری خونده و خواستار رسیدگی وزیر کشور و دادگستری به این موضوع شده. در همین رابطه هم 154 نماینده مجلس هم برخورد با خاطیان لغو سخنرانی مطهری در مشهد رو درخواست کردند. دو کاریکاتوریستی که با سایت رادیو فردا کار میکنن، مانا نیستانی و شاروخ حیدری، در این مورد دو طرح و کاریکاتور کشیدند که بازتاب خوبی بین کاربران رادیو فردا داشت. یکی از اونا تیترش از سفارت مشهد در ایران بازگشایی شد که یک طرف علی مطهری نشسته و یک طرف آیت الله علم الهدا.
فرد اگر موافق باشی در همین رابطه به تعدادی از پیام‌های تلفنی مخاطبان هم گوش کنیم.
آقای دادستان مشهد، ممکنه لطفاً برای مردم توضیح بدید که از چه جرمی شما جلوگیری کردید؟ آقای مطهری مجرمه؟ شما کی هستین که تصمیم میگیرید که ایشون سخنرانی داشته باشه یا نداشته باشه؟
آقای علم‌الهدا دیگه شده صاحب مشهد، نمیتونه رو حرفش حرف بزنه، الان دیگه کم مونده بزنه تو دهن این دولت. کسی مشکلی داره بگه.
رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر در ایران رو پوشش میده و در این مورد مصاحبه، گزارش و همینطور نظرات مختلف شما رو و کارشناسان رو منتشر میکنه. یکی از خبرهای حقوق بشری ما مربوط به بازداشت دست کم 5 بهایی به دست وزارت اطلاعات ایران در شیرازه. یک وبسایت خبری وابسته به بهائیان ایران از بازداشت دست کم 5 پیرو این آیین توسط ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در شیراز خبر داد. در این گزارش اومده که وسایل شخصی بازداشت شدگان مانند کتاب و کامپیوتر هم توسط ماموران وزارت اطلاعات ضبط شده. سرکوب پیروان آیین بهایی در ایران علی‌رغم اعتراضات گسترده فعالان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر همچنان ادامه داره و در هفته‌های گذشته نیز خبر اومده بود که پلمب مغازه‌های بهاییان در چند شهر ایران شدت گرفته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده مربوط به درگذشت آیت الله موسوی اردبیلی رئیس سابق قوه قضاییه ایران در دهه 60. در این مورد اسخر رمضان‌پور مطلبی برای سایت رادیو فردا با عنوان عبدالکریم موسوی اردبیلی آیت الله شرمگین سیاست ایران در سایت رادیو فردا منتشر کرده که از شما دعوت میکنیم که اگر نظری در این مورد دارید بنویسید. در یک قسمت از این مطلب اومده آیت الله منتظری همراه دیرین موسوی اردبیلی در شورای انقلاب موسوی اردبیلی رو متهم کرده که با وجود اینکه با ادامه سال 67 مخالف بوده در نماز جمعه در حمایت از اون سخن میگفته و در برابر آیت الله خمینی هم سخنی در مخالفت این اعدام‌ها نگفته و فقط در چند و چون اجرای دستور او پرسش میکرده. یکی دیگر از اخباری که در چند روز گذشته بسیار در رسانه ها جلب توجه کرده مربوط به حسابای شخصی رئیس قوه قضاییه ایرانه. 2 نماینده مجلس خواستار روشن شدن حسابای شخصی آیت الله صادق آملی لاریجانی شدند. یکی از نمایندگان محمود صادقی در جلسه علنی روز 24 آبان ماه در تذکری شفاهی به علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در چند روز اخیر شایعاتی درباره افتتاح حسابای متعدد شخص رئیس قوه قضاییه در فضای مجازی منتشر شده گفت این اخبار باعث سوء استفاده رسانه‌های خارجی شده است. آقای صادقی همینطور افزود رئیس قوه قضاییه خود تحصیل کرده ی حوزه است و می‌داند سوال نمی‌تواند واجد خبر باشد در حالی که تهمت از یک جمله خبری می‌آید. این در حالی است که ما سوال کردیم و مقصود آن شفاف سازی بوده.
مطلب دیگری که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با بازخورد زیادی از طرف شما مخاطبان قرار گرفت مطلبی بود درباره اینکه پنلوپ کروز و خاویر باردم در فیلم جدید اسخر فرهادی ایفای نقش می‌کنند. این فیلم قراره که در اسپانیا تولید بشه ولی هنوز مشخص نیست که کدام نقطه از این کشور محل نهایی ضبط هستش. پنلوپه کروز همچنین درباره فیلم جدید فرهادی به این نکته اشاره کرده که این یک فیلم درام قدرتمند هستش که بازی در اون هدیه‌ای برای بازیگران خواهد بود. و مطلب دیگری که با بازخورد بالایی از سوی شما مخاطبان گرامی و کاربران در اینستاگرام مواجه شد مطلبی بود درباره تجمع صدها کارگر در مقابل مجلس در اعتراض به لایحه اصلاح قانون کار که صدها تن از کارگران شنبه 29 آبان ماه همزمان با سالروز تصویب قانون کار در اعتراض به لایحه اصلاح این قانون و طرح ادغام صندوق درمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس تجمع کردند. زیر همین مطلب در صفحه اینستاگرام یکی از کاربران به نام آریا نوشته قوانین بیمه و تامین اجتماعی واقعا بد شده و کاملا به ضرر کارگر و یا هر قشر دیگری است. و کاربر دیگری به نام بهدیس در قسمتی از نظرش نوشته کدام قانون؟ اصلا قانونی وجود نداره، کارفرما هر کاری که دلش بخواد میکنه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
خیلی چیز داره پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روز رو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com